یه محجوبون ان ربهم، اونم یه گروهی هستن که اصلا نمیگن، نه به مالش میگن نه به خزانه جهنم میگن. پس بنابراین اگر چونچه تعاون بر حسنه باشد، این خلیلهای دنیا خلیلهای آخرت هم هستن، اگر بر مدار سیئه باشد، خلیلهای دنیا اعدای آخرت هستن. این دو بخش خلط دوستی تو روابط اجتماعی، روابط تابع و مسبوع، اون کسی که تابع ائمه کفر است وضعشون اینه، اونی که تابع ائمه حق است با اولیاء الهه محشورن، از شفاعت اونها برخوردارن، به لقای اونها متنعمن به مانند اون. در این بخش سوره مبارکه زخرف که محل بحث است، فرمود به این که بنا به مالک میگن، مالک هم در جواب بفرماد که انکم ماکسون، لقد جئناکم. حالا خودش هم گاهی ممکن رسالت الهی داشته باشه یا جز ملائکه است، حرف ملائکه رو بزنه که انبیا، ملائکه حرفای الهی رو به انبیا رسوندن، انبیا هم به شما منتقل کردن. لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ما همه مون فرشته ها مدبرات ام پیام الهی را کاملا به سطح شما رسوندیم، شما کسانی بودی که برای ظهوره، اگر شفاعت بود که مرحلش گذشت و اگر توبه بود درش گذشت، شما چندین عقبه کعود را پشت سر گذاشتید، اگر راه برای درمان علاج بود شما حتما معالجه می شدید. نه، راه جهنم رو گم میکنن، این عذاب فوق عذاب، اینا رو میکشن که شون میبرن، وگرنه جهنم رو نشون میدن و افسر اون هازو املا تبصرون. ولی اونجایی که کسی محکوم زندانه، هیچ راهی هم ندارد، راه زندان هم نشونش نمیدن، این اون یه عذابیست فوق عذاب. این جهنم باید بره، پروندهش هم مختومه شد، حکمش هم هست، حالا بخواد را جهنم بره، راه جهنم هم گم کرده. در باره شیطان آمده که این کتب علیه انه من تبله فانه یزل و بیهدیه الی عذاب السعیر، این شیطان جلو میافته اینا دنبال او را میفتن، وگرنه خود اینها وقتی راه جهنم را گم بکنن یه عذابی است فوق عذاب. ولی وقتی از اونا سوال میکنن جهنم نشون میدن، میگن افسحر اونها امتنا را تبصرون، بگه من ربنا ابصر را بسمیدا. خب بنابراین اون چرا که در این بخش الاخلا آمده، این یه مقسمی است برای دو قسم، هر کدام از این دو قسم در بخش‌های خاص آمده، و اون بخش‌هایی که مربوط به تابع و متبوع و امام و امت بود اون هم جداگانه تر شد. الحمدلله رب العالمین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
عزیزان، آنچه شنیدید بر کرانه نور بود و تفسیر آیات 74 تا 80 از سوره مبارکه زخرف با بیان حضرت آیت الله جوادی عاملی مفسر بزرگوار. در ادامه مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی سه‌شنبه رادیو معارف دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه بشارت باشید. آیت الله ری شهری از سیره حکومتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برامون خواهند گفت.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید ده ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمن.
بشارت
و نورید انمون علی الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شوق صبح و سحر شام تار هم خوب است، برای گریه شدن آبشار هم خوب است. تمام هفته خطا و غروب جمعه دعا، کمی خجالت از این انتظار هم خوب است. اگر نشد برسم من به پای بوسی تو، برای این دل من وصف یار هم خوب است. برای اینکه به دست آورم دلت را، من قسم به فاطمی داغدار هم خوب است. مرا ببخش، به دردت نخورد نوکریم، که بخشش دل این شرمسار هم خوب است.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را مهراب به فریاد آمد.
سلام بر مهدی پیشوای منتظران، سلام بر او که به خونخواهی همه مظلومان تاریخ قیام خواهد کرد و رایت سبز عدالت را برخواهد افراشت، و سلام به شما شیفتگان و منتظران اون حضرت. خدا را شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح نافدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در چند برنامه گذشته به سیاست‌های فرهنگی حکومت امام زمان علیه السلام اشاره شد و در برنامه امروز به سیاست‌های اجتماعی حکومت جهانی اون بزرگوار می‌پردازیم. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه نورانی، برنامه بشارت، سلام عرض می کنم و امیدوارم که همه شما از منتظران حکومت مهدوی محسوب شوید و محسوب شویم. سیاست های فرهنگی حکومت مهدوی در برنامه های گذشته به پایان رسید. سومین بخش از برجسته ترین سیاست های حکومت مهدوی سیاست های اجتماعی است که این سیاست هاست که رضایت عمومی جهانیان رو در پی خواهد داشت و در واقع سبب می شود که همه مردم جهان به اسلام رو کنند و اسلام در جهان فراگیر بشه. در این بخش ابتدا یه سلسله نکاتی هستش که درباره این سیاست ها در روایات اسلامی مطرح شده، به این نکات اشاره میکنیم و در پایان به نقش امدادهای الهی و عنایات خاص حضرت حق در پیشرفت‌های اجتماعی در حکومت مهدوی توضیحی خواهیم داد. نخستین سیاست اجتماعی حکومت مهدوی تقویت روابط اجتماعی بر پایه اخوت و برادری دینی است. اصولاً یکی از سیاست‌های اسلام برای اینکه کینه‌ها رو از دل‌ها پاک کند، کینه‌ها رو از بین ببرد، دل‌های مردم رو به هم نزدیک کند، جامعه رو منسجم کند در جهت اهداف ارزشی خودش، در واقع تقویت روابط اجتماعی بر اساس پیوند برادری دینی است که یک بار این اقدام در صدر اسلام توسط شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحقق پیدا کرد و تقویت روابط اجتماعی اون دوران زمین ساز پیدایش نخستین حکومت دینی و اسلامی به رهبری پیامبر خاتم شد. یه بار در صدر اسلام یک چنین سیاستی به کار گرفته شد و نتیجه‌ش هم شد اون انقلاب اسلامی صدر اول. یه بار دیگر هم در آخر زمان، در زمانی که حضرت مهدی قیام خواهد کرد، اون دوران نیز این سیاست اجرا می شود و زمینه ساز فراگیر شدن اسلام در جهان می شود.
ای گل یاسمن یبن الحسن، ای گل یاسمن یبن الحسن، جان جانان است، روح ایمان است، مصحف رخسارش تمام قرآن است. ای گل یاسمن یبن الحسن، ای گل یاسمن یبن الحسن.
دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه بشارت هستید از رادیو معارف. از یونس ابن عبدالرحمن نقل شده امام رضا علیه السلام فرمان می‌داد که برای حضرت حجت دعا کنیم و یکی از دعاهای ایشان این بود: خدایا عدالت را به دست او پدیدار کن و با طولانی کردن بقایش زمین را زینت ببخش و با یاریت استوارش بدار و با هراس افکندن در دل دشمنانش یاریش ده و پیروزی آسان نصیبش فرما. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام و المسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های فوق‌العاده جذاب برای خوندن کتاب آخرالزمان در ادیان ابراهیمی است. این کتاب که توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود و مرکز تخصصی مهدویت به زیور طبع آراسته شده، به قلم آقای محمد حسین محمدی است. گویا این کتاب پایان نامه فوق لیسانس ایشان بوده. چرا؟ چون از چینش مطالب در این کتاب پی میبریم به این که کار علمی تحقیقی صورت گرفته است. در بخش اول آشنایی با ادیان ابراهیمی است. آفرینش عالم از دیدگاه ادیان و پایان شناسی عالم از منظر علوم چگونه است؟ خب مثلا ما ادیان ابراهیمی، یهود، مسیحیت، اسلام. خب یهودی ها فرقای مختلف دارن، صدوقیان، اسنی ها، زیلوت ها، و از اون طرف کتابی هم دارن به نام عهد عتیق یا تورات. مسیحی هم همینطور، کتابشون انجیل، فرقاشون مثل کاتولیک، ارتودکس، پروتستان. اسلام هم همینطور، کتاب مقدسش قرآن و فرقه ها و نهله های مختلف. باید خود با اینها آشنا بشیم که در قسمت اول اومده. حالا درباره آفرینش عالم ادیان چی گفتن؟ یهود، مسیحیت، اسلام یه سری آیاتی برای آفرینش عالم داره. برای پایان تاریخ عالم هم عدنان ابراهیمی حرفی برای گفتن دارم؟ بله، از منظر علوم مختلف مثل نجوم، فلسفه، کلام توی این ستا دین مطال است. در بخش دوم پایان شناسی عالم از ادیان ابراهیمی سخن کرده است. 1. مفهوم آخر الزمان در دین یهود. 2. مسیحیت. 3. دین اسلام. حالا چه وقایعی میخواد اتفاق بیفته؟ میدونید که تو نظام کیهانی پیش از پایان عالم تو ادیان ابراهیمی یک حرفهایی هست. مثلا خوشسالی اتفاق میفته، بیماریهای مهلک و بیدرمان زیاد میشه، آفتهای زیادی هست، آب و هوا به هم میریزه، ویرانی و خرابی شهرها رو ما شاهد هستیم. اتفاقا هم تو دین مسیحیت، هم اسلام، هم یهود در این رابطه اومده است. زلزله هایی که صورت میگیره، خسوف و کسوف، بروز مرگ های متفاوت، قحطی شدید، وقوع بیماری هایی مثل طاعون و وبا، اتفاقات آسمانی، طلوع ستاره از مشرق و این گونه مطالب در این بخش از کتاب آمده است. در فصل دوم که بُعد اجتماعی پیش از پایان عالم در ادیان ابراهیمی بهش اختصاص یافته، این است که وضعیت اجتماعی چطور می شود؟ خب یک اتفاقاتی می افته دیگه. تو کتابهای مختلف یهود و مسیحیت این مطالب اومده، مثلا تو سفر پیدایش، کتاب دانیال، مزمور داوود و همینطور در مکاشفه یوحنا و همچنین در کتابهای مسلمان ها این مطالبی است که در رابطه با وضعیت آشفته اجتماعی مطالبی اومده است. در این باره می توانید به اختلافات اقوام، جنگ و درگیری ها، وجود ظلم و بی‌عدالتی، بروز زور ضد مسیح دجال، ویرانی و سقوط شهرها و ظهور پیام آوران دروغین و اینکه یک سری اتفاقات بد اجتماعی صورت میگیره تو کتاب ها اومده که نشان میده جدایی و تفرقه در اجتماع زیاد است، فساد و ظلم در جامعه رواج پیدا میکند، فتنه ها زیاد، شورش ها زیاد، کشتار زیاد است، منتها هیچ ربطی به قیام حضرت ندارد. اینها همش حوادث قبل از قیام و ظهور حضرت هست. در فصل سوم بعد معنوی، خب اخلاق جامعه چطور میشه؟ خب میگن عواطف سرد میشود، خانواده ها از هم جدا میشوند، وضعیت دین آشفته میشود، مسائل اخلاقی رعایت نمیشود، جنبه های فردی دینداری خیلی ضعیف میشود. اینها مسائلی است که تو هر ستا دین ابراهیمی بیان شده است. خب آخرالزمان تو ادیان ابراهیمی چجوریه؟ باز اونم در بعد کیهانی و بعد اجتماعی و بعد معنوی از صفحه 159 تا صفحه 260 این کتاب به خودش اختصاص داده و در بخش پنجم مقایسه کرده آخرالزمان رو بین ستا دین. حالا مقایساتی که در زمینه وقایع کیهانی، اجتماعی و معنوی است و ما با خوندن این بخش میفهمیم که دین اسلام نسبت به بقیه دینها چه تفاوتها و چه تمایزهایی دارد.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. در دولت جهانی امام عصر علیه السلام چنان برادری بین اهل ایمان برقرار میشه که هرگز در دورانهای گذشته سابقه نداشته. یکی از اصحاب امام محمد باقر علیه السلام به اون حضرت عرض کرد: یاران ما در کوفه گروهی فراوانند و اگر به آنها فرمان دهید از شما پیروی میکنند. امام علیه السلام فرمود: آیا یکی از آنها سراغ کیسه برادرش می آید تا حاجتش را از آن بردارد؟ گفت: نه. امام فرمود: پس آنها به خونشان بخیل ترند. سپس فرمود: مردم با هم در سازشند، با آنها ازدواج می کنید و از یکدیگر ارث می برید و حدود الهی بر آنها جاری می شود و امانتهایشان داده می شود تا آنکه قائم قیام کند و همراهی و رفاقت بیاید و مرد سراغ کیسه برادرش می آید تا نیازش را برگیرد و او مانعش نمی شود. دوستان، بخش دوم از سخنان آیت الله ره شهری رو در خصوص سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی میشنویم.
حالا من اشاره کوتاهی میکنم به نقش برادری دینی در تأسیس نخستین حکومت اسلامی تا برسیم به تجدید این اخوت دینی در عصر حکومت مهدوی. جامعه اسلامی در آغاز از یک سو با خطر مشرکین قریش و عموم بت‌پرستان و با خطر یهود مدینه در داخل و خارج این شهر که در اینجا زندگی مدینه زندگی می کردن، هم خارج از مدینه زندگی می کردن، ثروت و امکانات زیادی هم داشتن، اونها از یک سو با این خطر مواجه بود. از طرف دیگر نیروهای تازه مسلمان در واقع نوعی از هم گسیخته بودند، دچار اختلاف بودند. دو طایفه در مدینه زندگی می‌کردند که یکی طایفه اوس نام داشت، یکی طایفه خزرج. اینها با هم دشمنی و کینه دیرین داشتند. از طرف دیگه مهاجران و انصار هم از نظر فکری و فرهنگی میانشون اختلاف بود. یه عده از مکه آمده بودن، اونها یک فرهنگی داشتن، عده از مدینه قبل از اونها به اسلام گرویده بودن، اونها یک فرهنگی داشتن که هم از نظر خارجی در واقع اسلام در خطر قرار داشت، خطر قریش و بت‌پرستا و یهود. در داخل هم مسلمان‌ها دچار تشتت بودند. اینجا بود که آیه اخوت نازل شد. انما المؤمنون اخوه، یعنی در حقیقت مؤمنان برادر یکدیگر. هر کس که اسلام رو پذیرفت این میشه برادر دیگری. هر زن مسلمان خواهر زن مسلمان و هر مرد مسلمان برادر مرد مسلمان هست. وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با الهام حضرت حق مانند یک سیاستمدار با تجربه و پخته مجدداً این طرح برادری دینی رو در میان مسلمانان به ویژه مهاجران و انصار در واقع شروع کرد به ایجاد کردن. این طرح به وسیله پیامبر اسلام بعد از این نزول این آیه در واقع یک اقدام سیاسی بود. توضیحاً عرض می‌کنم که دو بار در صدر اسلام طرح برادری دینی برای تأسیس حکومت اسلامی، پیغمبر دو بار از این طرح استفاده کرد. یه بارش قبل از هجرت به مدینه بود، که در مکه بود. یک بار هم پس از هجرتشون به مدینه. بعد از این که این آیه نازل شد، این دومین باری بود که با قوت بیشتری طرح برادری دینی میان مسلمانان به ویژه میان مهاجران و انصار، این طرح اجرا شد و بر معضل اختلافات داخلی با اجرای این طرح حضرت فائق آمد و با انسجام پیروان خودش در برابر دشمنان اسلام حکومت اسلامی رو در مدینه بنیان نهاد. در واقع اون طرح اولیه در مکه زمینه ساز بود برای طرح دوم، و طرح دوم بعد از نزول آیه انما المؤمنون اخوه اجرا شد. خب این در صدر اسلام. در حکومت جهانی اسلام که به رهبری مهدی آل محمد انشاءالله تحقق خواهد یافت، بر اساس احادیثی که در منابع معتبر شیعه و سنی آمده، بر اساس این احادیث رسول گرامی پیشبینی کرده که در آخر زمان که همون زمان حکومت اون حضرت هست، حکومت مهدوی است، مسلمانان خیلی فضیلت بیشتری دار خواهند داشت از مسلمانان صدر اسلام و اون حضرت مسلمانان زمان حکومت مهدوی و آخر زمان رو به دلیل قوت ایمان و سرسختی در مسئولیت پذیری برادر خودش مینامه. یعنی مسلمانان آخر زمان اونقدر از نظر ایمانی و عملی قوی هستند که پیغمبر اکرم اونها رو به عنوان برادر خودش خطاب می کند در بیش از 14 قرن قبل.
ای به دلها درد عشقت جاودانه جاودانه، می کشم بار غمت را عاشقانه عاشقانه. ای به دلها درد عشقت جاودانه جاودانه، می کشم بار غمت را عاشقانه عاشقانه. یبن زهرا 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 یبن زهرا.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. همونطور که شنیدید، یکی از سیاست‌های اجتماعی حکومت امام عصر علیه السلام تقویت روابط اجتماعی بر پایه برادری دینی و این اتفاق مبارک در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز رخ داد. زندگی کردن در جامعه‌ای که روح برادری و صفا و صمیمیت در اون حاکم باشه بسیار شیرین و لذت بخشه و شرایط برای رسیدن به کمال و سعادت در چنین جامعه‌ای فراهم. بخش پایانی سخنان آیت الله ریشهری رو میشنویم.
در حدیثی از امام باقر علیه السلام اومده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم و عنده جماعه من اصحابه اللهم لقنی اخوانی مرتين. دو بار حضرت این دعا رو تکرار کرد که خدایا زمینه ملاقات برادرانم رو فراهم کن. خب اینایی که اطراف پیغمبر حضور داشتن عرض کردن اما نحن اخوانه که رسول الله، آیا مگه ما برادرتون نیستیم؟ حضرت فرمود لا انکم اصحابی و اخوانی قوم من آخر الزمان آمنو بی ولم یرونی. عده‌ای هستن در آخر زمان میان که به من ایمان میارن ولیکن من رو ندیدن. عرفنی هم الله، خدا اونها رو به من معرفی کرده به اسمائهم و اسماء آبهم قبل ان یخرجهم من اصلاب آب، قبل از اینکه اونها از صلب پدران و رحم مادران خارج بشن اونها معرفی شدن من میشناسم. بعد حضرت دلیل فضیلت اونها که برادر خودشون میخوانن میفرمان لأحدهم اشد و بقیتن علا دینه من خرط القطات فی اللیل الظلما. اینها اونقدر از نظر ایمانی قوی هستند که سرسخت هستند در دینداری، مثل کسی که بخواد درخت قطات رو که پر از تیغ است با دست شاخ و برگ‌های این خار مغیلان رو با دست در شب تار این رو بخواد بکشه. چجور این باید صبر داشته باشه، مقاومت کنه تا این سختی ها رو تحمل کنه. اونهایی که در آخر زمان دیندار هستن این گونه مشکلات دینداری رو تحمل می کنن. او کلقابز علاش جمر غذا، یا مثل کسی هستن که آتش چوب شورگز که خیلی دیر خاموش میشه.